أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. قبل از اینکه وارد تنبیه دوازدهم بشویم، یک فرعی هست مختصر که به طور واضح ثمره نزاع در این که در توارد حالتین مقتضی برای جریان استصحاب نیست یا استصحاب معارض هست روشن میشه، و اون فرع اینه که ما علم اجمالی پیدا کردیم یا آب الف نجس هست یا آب ب، آب الف استصحاب طهارت داره ولی آب ب مورد توارد حالتین. بنابر نظر صاحب کفایه، آب ب مقتضی برای استصحاب طهارت نداره. استصحاب طهارت در آب الف خطاب مختصه، و بنابر این که خطاب مختص یعنی اصل عملی مختص به یک طرف علم اجمالی جاری بشود و نتواند اصل مشترک بین دو طرف که قاعده طهارت است تعارض کند با اون اصل مختص، کما بیناه فی محله، استصحاب طهارت خطاب مختص به آب الف است ولی قاعده طهارت خطاب مشترک است بین آب الف و آب ب. خطاب مشترک چون دو طرف علم اجمالی را می خواهد بگیرد ولی نمی تواند هر دو طرف را بگیرد مجمل است، اما خطاب مختص که استصحاب طهارت هست مبین است، جاریست بلا معارضه. هرچند این خطاب مختص خطاب مختص حاکم است، اما بنابر مسلک تعارض در توارد حالتین، مرحومای خویی فرموده است در مشابه این فرع، چون شمول استصحاب نسبت به توارد حالتین مانع عقلی بدیهی دارد، واضح است عقلا که لغو است شمول دلیل اصل نسبت به توارد حالته. استصحاب هم استصحاب طهارت را جاری میکند هم استصحاب نجاست را، مناقضه در معدا است و لغو است، ولذا ظهور دلیل استصحاب نسبت به توارد حالتین منعقد نمی شود. پس ظهور استصحاب طهارت نسبت به اناء اول منعقد می شود بلا معارضه، می شود خطاب مختص حاکم. اما نظر برخی مثل صاحب بحوث اینه که چون مشکل توارد حالتین و مشکل تعارض اصول در اطراف علم اجمالی هر دو انصراف خطاب استصحابه است. از آن ولذا مشکل واحده، همون مشکلی که منشأ میشه دلیل استصحاب نتواند توارد حالت این را بگیرد در آب دوم که انصراف خطاب استصحاب است، همون مشکل انصراف خطاب استصحاب منشأ می شود که اطراف علم اجمالی را شامل نشود، استصحاب طهارت این آب و استصحاب طهارت اون آب چون مستلزم ترخیص در مخالفت قطعیه علم اجمالی است، عند العقلا انصراف دارد خطاب اصل از آن. عند العقلا نقض غرض به حساب می آید نسبت به اون تکلیف واقعی معلوم بالاجمال، که نظر امام هم همینه که دلیل اصل انصراف دارد از اطراف علم اجمالی، برخلاف نظر مرحوم آی خویی که معتقد بود دلیل اصل اطراف علم اجمالی را شامل می شود، ظهورش منعقد می شود، قرینه منفصله عقلیه که قبح ترخیص در معصیت است موجب سقوط حجیت ظهور دلیل اصل است. ولذا ایشان گفت استصحاب طهارت ماء اول ظهورش منعقد شده است، مشکلی ندارد. نظر صاحب بحوث این است که چون مشکل علم اجمالی هم انصراف دلیل اصل است و این مشکل مشترک است بین توارد حالتین و تعارض اصول در اطراف علم اجمالی، ولذا استصحاب طهارت اناء اول با استصحاب طهارت اناء دوم همون مشکلی را دارند که استصحاب طهارت اناء دوم و استصحاب نجاست این اناء دوم همون مشکل را دارند و هو انصرافی دلیل الاصل. پس استصحاب طهارت در اناء اول هم مشمول خطاب استصحاب نیست، خطاب مختص نیست و باید از هر دو آب اجتناب کرد. ما عرضمان همین بود، اتفاقا عرض دیروزمان همین بود که معتقدیم طبق مبنای بحوث اینجا انعقاد ظهور دلیل استصحاب نسبت به اناء اول که مورد توارد و حوالت این نیست نباید مشکل داشته باشد. چرا ایشان اشکال می کنند؟ ارتکاز این که در اطراف علم اجمالی شمول اصل نقض غرض است از اون تکلیف واقعی معلوم بالاجمال، این ارتکاز عقلایی در صورتی هست که هر کدام از این دو اصل در اطراف علم اجمالی فی حد ذاته قابل وصول به مکلف باشد. استصحاب طهارت ماء دوم به خاطر مشکل دیگر که مشکل لغویت عقلی است توارد حالت این است قابل وصول نیست به مکلف، ولو فی علم الله جعل بشود استصحاب طهارت آب دوم، استصحاب نجاست آن جعل نشود، استصحاب طهارت آن جعل شود، ولی این قابل وصول به مکلف نیست. مکلف چه میداند که این استصحاب جعل شده؟ همچو اصلی که قابل وصول نیست برفر جاری باشد، استصحاب طهارت آب اول هم جاری بشود، عقلا ارتکاز مناقضه ندارند. دیگر مشکلی عملا پیش نمی آید، چون این مکلف که نمی تواند به استصحاب طهارت در اون آب دوم استناد کند، قابل وصول به اون نیست، عملا نقض غرض پیش نمی آید و لذا ظهور دلیل اصل نسبت به آب اول جاری می شود بلا معارضن خلافن للبحوث. اما تنبیه دوازدهم، تنبیه مختصری است که ما قبلا در بحث قاعده اشتغال آن را متعرض شدیم و آن این است که مرحوم شیخ فرموده است گاهی ما در نماز شک می کنیم در مانعیت یک شیء و گاهی شک می کنیم در قاطعیت یک شیء. مثلا شک می کنیم در نماز که آیا مثلا ذکر النبی السلام علیک ایها النبی در غیر تشهد، این زیاده فی الصلات هست یا نیست؟ شک در مانعیت آن می کنیم. ما در تشهد اول بعد از صلوات گفتیم السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته. براءت از مانعیت این ذکر اشکال ندارد، ولی کسی بخواهد استصحاب کند صحت این نماز را، مرحوم شیخ فرموده است این درست نیست، چون اگر مراد از صحت صحت فعلیه باشد، امتثال فعلیه امر باشد، تا مرکب تام را نیاوریم امتثال فعلی نکردیم امر به مرکب را و صحت فعلیه محقق نشده است. چه چیزی را استصحاب کنیم؟ اگر مراد صحت تأهلیه است که این دو رکعت اول نماز قبلا اینطور بودند که لونزم الیها سائر الاجزاء و الشرائط لتحقق الامتثال لصلح للامتثال، استصحاب صلاحیت اجزاء سابقه را بکنیم برای لحوق اجزاء لاحقه، استصحاب صلاحیت و صحت تأهلیه اجزاء سابقه را بکنیم. ایشان فرموده است که این هم جاری نیست. چرا؟ برای اینکه ما شکی نداریم در صلاحیت اجزاء سابقه، ما شکمان در این است که آیا اجزاء لاحقه را کما هو حقه زمینه کردیم و اجزاء سابقه یا زمینه نکردیم، و الا صلاحیت اون دو رکعت اول برای لحوق اجزاء متأخره که الانم به حال خودش باقی است. ما شکمان در این است که دو رکعت اخیر که مقرون است به گفتن السلام علیک ایها النبی، آیا این الحاق اجزاء متأخره همراه با شرایط هست یا نیست؟ ما در این شک داریم. پس استصحاب صحت تأخلیه هم جاریه. به نظر ما این اشکال عرفاً تمام نیست، چون عرف مانع را مبتل اجزاء سابقه هم میداند. یعنی وقتی شما ایجاد مانع بکنید در اثناء یک عمل مرکب، عرف میگوید که اجزاء سابقه از صلاحیت لحوق اجزاء متأخره افتاد و اون اجزاء سابقه باطل شد با اتیان به این مانع. نظر عرفی این است و لذا ما شک می کنیم در صحت اجزاء سابقه. پس بهتر بود شیخ انصاری می فرمود استصحاب صحت تأخلیه برای اثبات صحت فعلیه کل عمل مرکب اصل مثبت است. اشکال و اصل مثبت بودن می گرفت، نه اشکال به اون نحوی که مرحوم شیخ ذکر کرد. این در رابطه با استصحاب صحت به نحو استصحاب تنزیهی. اما استصحاب تعلیقی که بگوییم این دو رکعت به گونه ای هستند، به گونه ای بودند که لون زم الیه ما سائر الاجزاء لتحققت صحت الفعلیه. این دو رکعت قبلا به نحوی بودند که اگر دو رکعت دیگر را به آن زمینه می کردیم صحت فعلیه محقق می شد، والان کماکان. خب این استصحاب تعلیقی است که ما قبلا در استصحاب تعلیقی گفتیم استصحاب تعلیقی در موضوعات از اردع انها استصحاب تعلیقی است. یک وقت استصحاب تعلیقی در حکم تعلیقی جاری می کنیم، شارع گفته است العنب و یحرم و اذا غلا، استصحاب حکم تعلیقی می کنیم، این محل بحث است. اما استصحاب تعلیقی در موضوعات که بگوییم این انسانی که نمیدانیم الان مرده است یا زنده، اگر دیروز به او تیر میزدیم لقتله و لثبتت الدیه، چون دیروز قطعا زنده بود، بعد بگیم والان کماکان، و چون ما امروز تیر زدیم فتحقق القتل و ثبتت الدیه. و این استصحاب تعلیقی در موضوعات هست که قابل انتظام نیست. صحت تأخلیه صلاحیت اجزاء سابقه رو استصحاب میکردیم. در استصحاب تعلیقی میاییم صحت فعلیه معلقه رو استصحاب میکنیم، میگیم این دو رکعت به نحوی بود که اگر دو رکعت دیگر می آوردیم صحت فعلیه داشت. صحت فعلیه تعلیقیه رو میخواییم استصحاب کنیم. این استصحاب تعلیق. اما راجع به شک در قاطع، مرحوم شیخ فرموده است که برخی از امور قاطع اند در نماز، مثل قهقهه، مثل حدث. خوب قاطع بودن یعنی یک هیئت اتصالیه‌ای در این نماز هست که این قهقهه آن را قطع می کند. حالا اگه شک کردیم، زهک بدون صوت همراه با امتلاء جوف که به زور خودش را نگه می دارد، این هم قاطع است یا قاطع نیست؟ که برخی قاطع می دانند. مرحوم شیخ فرموده اینجا مشکلی نداریم، استثاب می کنیم، استثاب می کنیم بقای هیئت اتصالیه را. این رو ما در بحث قاعده اشتغال مفصل بحث کردیم، عرض کردیم این مطلب اساسی ندارد. قاطع شرعی مثل قهقهه همون مانع است، چیز دیگری نیست. بله، اگر بحث در قاطع عرفی است، من نمیدانم این مقدار از فعلی که انجام دادم ماهی عرفی صورت صلات هست یا نیست. این مقدار از فوت موالات مانع از صدق عرفی صلات هست یا نیست؟ چون یک مقدار از موالات در صدق عرفی صلات دخیله، یک مقدار از موالات در صدق عرفی وضوء دخیله، یا به قول مشهور در صدق عرفی طاف سبعت اشواط دخیله. اونجا اصلا ما بحثمون عوض میشه. اگر شبهه مصداقیه قاطع عرفی است که شک داریم در تحقق عنوان مرکب، من نمیدونم نیم ساعت تأخیر انداختم بین اشواط طواف یا کمتر، اگر نیم ساعت باشد عرف صادق نمیداند طاف سبعت اشواط را، کمتر باشد صادق میداند. شک در تحقق این عنوان طاف سبعت اشواط پیدا میکنیم، مجرای قاعده اشتغال و استصحاب عدم تحقق عنوان می شود. و اگر مقدار رو بدونیم، بدونیم یک رو تأخیر انداختیم بین اشواط، ولی نمیدونیم عرف به این میگوید طاف سبعت اشواط یا نمیگوید، می شود شبهه مفهومیه صدق عنوان طاف سبعت اشواط که در خارج اگر شک نکنیم، در این شک کنیم که آیا این مقدار از تأخیر قاطع عرفی هست یا نیست، این شود شبهه مفهومیه صدق عنوان طواف سبعت اشواط به نظر مشهور و مقتضای اصل براءته. چون شبهه مفهومیه بازگشتش به شبهه حکمیه است، نمیدانیم شارع بر ما واجب کرده است اتیان به حرف شوت را به شرط لا از فصل به یک ربع ساعت یا لا به شرط از آن، براءت جاری میکنیم از مانعیت تأخیر یک ربع ساعت. البته ما در خیلی از این شبهات مفهومیه گفتیم بازگشتش به شبهه مصداقیه است، اینجا هم میگیم گاهی مولا به ما هو مولا، لا به ما هو عالم الغیب، نسبتش به این شبهه مفهومیه با عبد علی حد انسواه. مثال بزدیم، می گفتیم مولا گفته اغسل ثوبك بالماء، میرید به مولا میگید مولا بی زحمت مشخص کنید این آب است، دو قاشق مرباخوری نمک در اون ریختیم هم زدیم. هنوزم آب است؟ اگر بگه بله، یک قاشق دیگر هم نمک میریزیم هم میزنیم، میگیم بازم آبه؟ دیگه به جایی میرسه مولا میگه که بابا من با تو چه فرق میکنم؟ به عنوان عرف میخوای نظر بدم؟ خب به عنوان عرف شبهه مفهومیه پیدا میشه. به عنوان مولا نسبت من به این شبهه مفهومیه با توی اب فرق نمیکنه. اینطور نیست که بگیم مولا تو مقصود خودت را نمیدانی چیست. مولا میگوید که مقصود من واضح است، شستن این ثوب است به آب عرفی. آب عرفی بر این صادق است یا صادق نیست من به ما هو مولا ممکن است ندارم، به ما هو عالم الغیب بحث دیگری است. باز مثال میزدیم میگفتیم مولا میگوید در خیابان صفائیه مثلا فرض کنید تردد مکروه است مثلا، یا اج میگن مولا خیابان صفائیه از کجا تا کجا؟ مولا میگه اینم بناس من بدونم، ما تازه اومدیم قم، شنیدیم که صفائیه خیلی شلوغه، مثلا فرض کنید دختر و پسر زیاد رفت آمد میکنند، یه قانونی فعلا وضع کردید. خب اما لازم نیست بدونیم مبدا خیابان صفائیه از کجاست تا به کجا. درست هست؟ درست هم نیست. مصلحت به عنوان حکمت، به عنوان حکمت همین مقدار کافی است. ببینید شما خوب گوش بدید، شما نذر می کنید در سفر گوش نخورید، نمیدونید دو فرسخ برید از قم بیرون تر آیا این سفر است یا سفر نیست، شما مولایی نسبت به نذر خودت. اما وقتی میرید دو فرسخی میگید نمیدونم دو فرسخی هم سفره یا سفر نیست، به شما بگن آقا تو نمیدونی چی نذر کردی، میگی چرا میتونم چی نذر کنم، نذر کردم در سفر، یعنی در سفر عرفی گوش نخورم. اما این که این سفر عرفی است یا نه منم مثل بقیه مردم نمیدانم. حالا تفصیل الکلام فی محله، ولذا در این که مولا میگه توف بالبیت سبعت اشواط، اگر عرف بگه یک رو فاصله بین اشواط معلوم نیست منشأ صدق این عنوان طاف بالبیت سبعت اشواط باشه، این از اون شبهات مفهومیه ای نیست که بشه به براءت رجوع کرد، چون براءت معنیش اینه که مجعول مولا دائر است بین اقل و اکثر. یعنی مولا بهش بگیم مولا اقل را جعل کردی یا اکثر را، بداند اقل را جعل کرده است یا اکثر را. اما در اینجا مولا یک عنوانی را میگه ما یصدق علیه عرفن انه توافن سبعت اشواط بر شما واجبه و شما شک که در امتثال دارید، قاعده اشتغال جاری میشه. ما این رو مفصل در موارد مختلفی بحث کردیم. از این بحث تنبیه دوازدهم عبور میکنیم، وارد تنبیه سیزدهم میشیم. تنبیه سیزدهم اینه، اگر یک عام می بود مثل اکرم کل عالم، خاصی یک فرد را در یک زمان معین خارج کرد، لا تکرم زیدن العالم یوم الجمعه، شنبه شد نمیدانیم آیا حکم خاص باقی است، حرمت اکرام زید روز شنبه هم استمرار دارد، یا دیگر اول هفته همون عموم اکرم کل عالمین هست و واجب است اکرام زید از روز شنبه، بحث است که آیا به عموم عام رجوع کنیم یا استثاب کنیم حکم خاص را. مرحوم شیخ فرموده دو صورت داره، یه وقت زمان برای عام قید است، یک وقت زمان برای عام ظرف است. برای عام تفسیری که ما از کلام شیخ میکنیم رو بگیم، بعد مطرح میکنیم تفسیر مثل مرحوم نائینی، مرحوم آی خویی، اینها چیست، بعدن او رو عرض میکنیم. فعلا طبق تفسیر خودمان پیش میرم. مرحوم شیخ میگوید در مقام اثبات گاهی مولا هر آنی از آنات را یک فرد از موضوع قرار میدهد. برای اکرم کل عالمن فی کل یوم، یا به تعبیر دیگر اکرام کل عالمن فی کل یومن واجب، اکرام کل عالمن فی کل یومن واجب. اکرام زید روز جمعه یک فرد از این آن، اکرام زید روز شنبه فرد دیگری از این عامه. اینجا می شود زمان قید برای عام. ما یک فرد از عام که اکرام زید یوم الجمعه است را دلیل داریم از عام اخراج شد. عموم افرادی این عام نسبت به اکرام زید یوم السبت محکم است، مرجع ما. اما در صورت دوم که هر آنی یک موضوع برای خطاب نیست، بلکه مثلا در همین مثال اکرم کل عالمن افراد عالم موضوع خطابند، ولو مولا بگوید اکرم کل عالمن دائما، اما در اینجا زمان ظرف است نه قید. زید یک فردی است از این عام، عموم افرادی این عام میگوید زید هم داخل است در این عام، اما عموم افرادی نمیگوید زید روز جمعه داخل است. یک عموم افرادی دیگر بگوید زید روز شنبه داخل است، نخیر، اون دیگر اطلاق احوالی است یا عموم احوالی. اگر بگوید اکرم العلماء اکرم کل عالمین دائما ابدا، در اینجا بدانید بعدا هم خواهیم گفت ثبوتاً هیچ فرقی بین این دو خطاب نیست از نظرش. بحث اثبات است که در مقام اثبات و خطاب آیا هر آنی از آنات، هر روزی از روزها یک موضوع مستقل است برای این خطاب، زمان موجب تکثر موضوع خطاب است در جایی که زمان قید باشد، یا زمان موجب تکثر موضوع خطاب نیست جایی که زمان ظرف باشد. در صورت دوم مرحوم شیخ فرموده است که ما وقتی دلیل داریم زید تخصیص افرادی از عموم اکرم کل عالم خود، دیگر زید خارج شد از این عموم افرادی، چه یک روز خارج بشود چه همیشه، فرقی در تخصیص این عموم افرادی نمی کنه. ولذا باید تمسک کنیم به استصحاب حکم خاص، دیگر عموم مرجع امامی. این تفصیل مرحوم شه. مرحوم آخون در کفایه فرموده جنابشه. خیلی تفصیل خوبی دادی ولی توجه نکردی خاص هم ممکنه دو صورت داشته باشه. خاص هم گاهی زمان برای او قید است و گاهی زمان برای او ظرف است و لذا میشه چهار صورت. صورت اول این که زمان هم برای عام قید باشد هم برای خاص. اکرام العالم فی کل یوم واجب، اکرام زید فی یوم اکرام زید یوم الجمعه حرام. هر دو قیدن زمان هم در عام هم در خاص. اینجا فرموده است که ما مقتضی برای جریان استصحاب خاص نداریم چون موضوع عوض شد و اصالت العموم هم در عام محکم است. رجوع به عموم عام می کنیم در اکرام زید یوم السبت. صورت دوم، زمان برای هر دو ظرف باشد. اکرم کل عالم، این آن ولو بگوید دائما. خاص هم این است، اکرام و زیدن حرام یوم الجمعه. اینجا یوم الجمعه ظرف است، قید موضوع نیست. نگو اکرام و زیدن یوم الجمعه حرام که قید موضوع باشد، اکرام و زیدن حرام یوم الجمعه. مرحوم صاحب کفایه گفته در اینجا استصحاب حکم خاص جاری میکنیم، این زمان در او ظرف است نه مفرد موضوع. ولی اگر استصحاب هم جاری نبود، مثلا به خاطر شبهه حکمیه، به عموم هم نمیتونستیم رجوع کنیم، همونطور که مرحوم شیخ فرمود. اون عموم عام تخصیص افرادی خود. صورت سوم اینه که صورت سوم اینه که زمان قید باشه برای عام، ظرف باشه برای خاص. مرحوم آخون فرموده خود اینجا استصحاب حکم خاص موضوع داره، زمان برای خاص ظرفه، ولی چون زمان برای عام قیده اصالت العموم افرادی، میگه من که هستن استصحاب جاری نکن در بقاء حرمت اکرام زید یوم السبت. عموم افرادی من میگوید یوم السبت اکرام زید یوم السبت واجبان. هماره بر استصحاب مقدم. صورت رابعه اینه که برعکس، زمان برای عام ظرف باشه برای خاص قید. مرحوم آخون میگه اینجاست که دستمان تهی، نه استصحاب میتونیم جاری کنیم چون زمان برای خاص قیده، مفرد موضوع، متعدد شد موضوع، نه به عام میتونیم رجوع کنیم چون زمان برای عام ظرف بود، تخصیص افرادی خود دیگه عمومی نداریم به او رجوع کنیم، باید رجوع کنیم به سایر اصول عملیه. دوست اصل براه. البته مرحوم آخون در حاشیه مکاسب فرموده ما به نظرمون در جایی که زمان ظرف عامه باید تفصیل بدیم. اگر تخصیص در اولین زمان وارد شده، مثل خیار مجلس، خیار مجلس به اوفو بالعقود در اولین زمان بی تخصیص میزند، بعد از تفرق ما رجوع میکنیم به اوفو بالعقود ولو زمان ظرف باشه. ولی اگر تخصیص در وسط و در اثنا باشه، مثل خیار قبل، خیار قبل بعد از تبین قبل هست، پس تخصیص خیار قبل نسبت به اوفو بالعقود از ابتداء بی نیست، بعد از تبیین قبل است. اینجاست که اگر زمان ظرف باشد برای اوفو بالعقود که هست، نمیتوانیم بعد از انقضاء زمان فوریت استصحاب، نمیتوانیم به اوفو بالعقود تمسک کنیم. بعد از انقضاء زمان فوریت شک داریم در بقای خیار قبل، به اوفو بالعقود نمیتونیم رجوع کنیم. این هم نظر صاحب کفایت. فعلا اقوال رو بگیم. در مسئله خلاصه اقوال سه تا خلاصه. قول اول همین تفصیلی که از شیخ و صاحب کفایه با همون جزئیات هست که تفصیل میدهند در عام بین این که زمان قید باشد فلا یرجع الی، عذر میخوام، زمان قید باشد فیرجع الی بعد از مضی زمان متعقن از تخصیص، ولی اگر زمان ظرف باشد برای عام فلا یرجع الی. قول دوم، قول مشهور متأخرین و منهم السید الخوئی، که آقا چه فرق میکنه چه زمان برای عام قید باشد چه ظرف؟ ما یقین داریم زید در خصوص روز جمعه از عموم اکرم کل عالمن فی کل یوم یا دائما خارج شده. ظهور این خطاب چه ظهور افرادیش چه ظهور احوالیش شامله زید، اکرام زید یوم السبت می شود. زید تخصیص افرادی خورد به این معنا که در تخصیص افرادی مطلق که نخورد، در خصوص روز جمعه خارج شد از اکرم العلماء دائما که زمان برای او ظرف بود. اما زید یوم السبت در ظهور اکرم العلماء دائما باقی است. ظهور اکرم العلماء دائما از ابتدا هم زید یوم الجمعه را میگیرد هم زید یوم السبت را. حجت اقوا که مخصص است اومد گفت تقیید احوالی بزنید به این اکرم العلماء دائما، زید را در روز جمعه اکرام نکنید، اما نسبت به روز شنبه برای چی ما نتونیم با ظهور عام که حجتون بلا معارضن رجوع کنیم ولو زمان برای عام ظرف باشد؟ که نظر صحیح همین است. قول سوم، قولی است که آقای زنجانی انتخاب کردن، گفتن چه زمان ظرف باشد چه زمان قید باشد، بعد از این که مولا گفت لا تکرم زیدن یوم الجمعه عرف متحیر میشه. میگه ما یه خطاب عام میداشتیم، اکرم العلماء فی کل یوم که زمان برای او قیدم فرض کنید هست، و یک خطاب خاصی داریم. آیا مولا وقتی میگفت اکرم العلماء کل یوم نظر به زید نداشت و لذا در خطاب آن نگفت الا زیدن یوم الجمعه، یا نظر به زید داشت؟ عرف میگه من نمیدارم، من متحیرم. یک روش این است که مولا وقتی میگه اکرم العلماء کل یوم، با این که زید رو خارج می کند میگه از باب تقلیب، حالا زید رو ما به حساب نمیاریم، ما نظر داریم به غالب علما. این هم روش عقلاییه که در هنگام بیان عام نظر تقلیبی داشته باشه، نظر به زید نداشته باشه. اگر زید خارج نشود اصلا از عام، عموم حجت عقلایی است. میگم برای چی اکرام نمی کنی زید را؟ اما وقتی مولا میاد میگه لا تفرن زیدن یوم الجمعه، این منشأ تحیر عرف میشه. محرز نیست که عقلا ظهور را که به تعبیر ایشان ظهور یعنی دلالت وثوق آور، نه دلالت زن آور، دلالتی که برای نوع مردم وثوق بیاورد، همچون دلالتی بعد از این که لا تفرن زیدن یوم الجمعه آمد، عرف احراز نمی کنه برای خطاب عام، عملا متحیر میشه. قبل از این که وارد نقل این اقوال و ادله آن بشیم، استصحاب در شبهات و هنرشون قبول نداره، به عامم تمسک نمی کنه. حالا چه می کنه؟ دیگه باید هر کجا به نرخ روز حساب کرد که هر کجا چه باید کرد. یک مطلب رو اشاره کنم، توضیحش انشاءالله روز شنبه. کل هذه الابهات در جایی است که یک فرد رو در یک زمان خارج کنیم، نه اینکه یک عنوانی را خارج کنیم که بعدن این عنوان صدق نکن. الخمس فی کل فائدتن عنوانا لا خمس فی المعونه. تا دیروز این خونه معونه من بود، از امروز به بعد دیگه معونه من نیست، بی‌نیاز شدم از اون، از روستا کوچ کردم به اون خونه روستا، بی‌نیاز شدم. این ربطی به این بحث استصحاب حکم خاص یا رجوع به عموم عام ندارد، چون فرض رو در یک زمان که خارج نکردن، عنوان لا خمس فی المعونه خارج شد و این عنوان دیگه بر این خانه در روستا که به اون نیاز ندارم صادق نیست. اینجا جای بحث رجوع به عام یا استصحاب حکم خاص نیست. شکی نیست که بعد از زوال عنوان معونه اگر اطلاق نداشته باشد این دلیل، باید با عام رجوع کنیم، مثل اکرم کل عالم لا تکرم العالم الفاسق. زید توبه کرد، توبه نصوح کرد، اومده از امروز به بعد عادل شده، معلومه رجوع میکنیم به اکرم کل عالم. تا حالا لا تکرم العالم الفاسق بود، تموم شد دیگه، فرد رو در یک زمان که خارج نکردیم. این مطلب مهم نیست که در تطبیقات بهش توجه کنیم. اما حکم فقهی معونه رو هم به مناسبت عرض خواهیم کرد. والحمدلله رب العالمین.